الو، سلام آرش، خوبی ماما؟ ای بد نیست، نه از فعلا مرخصش نمی کنن. خیلی خوب. نه از نه فعلا خداحافظ.
شهنش خانوم.
سلام عمو جان.
سلام
عمو جان، من که تلفنی گفتم خودتون رو به زحمت نندازین.
زحمت چیه شهناز خانوم؟ من وقتی خبر سکته اسفندیار رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم هر طور هست بیام بیمارستان ببینمش.
لطف کردین، اتفاقا الان خوابه.
اسفندیار مگه مشکل قلبی چیزی اخیرا داشته؟
نه والا، اون اصلا کاری با دواف و دکتر نداشت.
خب پس حتما از هرس و جوش بوده.
وای بله عمو مجید، ناراحتی و استرس به این روزش انداخت.
آره خوب یادم میاد اسفندیار از همون کوچیکیشم اخلاقش تون بود، همیشه هم همه چی رو بزرگ میکرد و هرس میخورد.
نه خیر عمو جان، نفرمایید، اسفندیار رو دیگران هرس میدن. این مدت هم اگه ایرج خان سر به سرش نمیذاشت این اتفاقا نمیافتاد.
ایرج؟ آخه ایرج اهل این کارا نیست.
یعنی میفرمایین من دروغ میگم؟
نه فقط هیچی. حالا خودت برام بگو ببینم جریان چی بوده.
همون داستان قدیمی دیگه، منتها این دفعه مشکل بزرگتره، ایرجم پرتوقع‌تر.
خب برام تعریف کن دختر.
چی بگم عمو جان، موضوع سر باغ دیگه، شما که در جریان اختلاف اسفندیار و ایرج هستین.
بله از همون اولم به جفتشون گفتم این جنگ و اختلاف بی خودیه.
دست شما درد نکنم، یعنی اینکه اسفندیار به اندازه ایرج از اون باغ حقشو میخواد حرف بی خوده.
من خودم یکی دو بار که ایرج و بابای خدا بیامرزش برای کمک مالی به اسفندیار صحبت میکردن اونجا نشسته بودم.
نه خب شاید اون چیزایی که شما شنیدین فقط در حد حرف بوده.
نه عزیز من، نه من خوب یادم میاد ایرج برای اینکه اسفندیار از مخمصه در بیاد داوطلب کمک به برادر شده بود.
چه کمکی، چه چیزی؟ اسفندیار همیشه رو پای خودش بوده، الان هم هر ثروتی داره به خاطر زحمتایی که توی این 30-40 ساله یه تنه کشیده.
دخترم من که منکر سعی و تلاش اسفندیار نیستم عزیزم، منتها حرفم اینه که داداش خدا بیامرز من حتما پیش خودش یه حساب و کتابای کرده که تصمیم گرفته باقو اینطوری بین بچه‌هاش تقسیم کنه.
نه خیر عمو جان، نه خیر، ایرج چون ادای آدمای مظلوم رو در می آورد و خودش رو در ظاهر علاقه‌مند به اون باغ نشون میداد، سهم بیشتری نصیبش شد.
کمکایی که ایرج توی باغ داری به باباش میکرد از روی علاقه بوده نه منفعت طلبی. ایرج از همون زمانم که داداشم اونجا رو خرید اون باغ و درخت ها و طبیعت شما رو دوست داشت، همراهیشم به باباش واسه همین بوده.
ما که مثل شما فکر نمی کنیم، حرفامون هم همینطوری بیدلیل هم نیست.
ببینم اصلا اسفندیار چیزی از کمک‌های مالی ایرج میدونه؟
نه، مادرشم تا چند باری به من گفته ولی به نظر من حرفی که سند و مدرکی براش نیست ارزش مدرک کردنم نداره.
خب آخه این که نمیشه، شاید اگه اسفندیار از این موضوع با خبر بشه این اختلاف چندین و چند ساله تموم بشه.
نه چون من این حرفا رو قبول ندارم، این چیزی که شما میگین اگه درست بود مطمئنن خود ایرج خیلی سال قبل بوق دستش میگرفت و واسه منت گذاشتن سر اسفندیار همه عالم و آدم رو خبر میکرد.
خیلی خوب باش، حالا من هرچی میگم که شما نظر خودتون رو داری، ولی به نظر من این راهی که شما در پیش گرفتین راه درستی نیست.
عمو جان شما این حرفا رو به ایرج خانم میگین؟
من ایرج ببینم بهش میگن خودش بشینه با برادرش حرف بزنه و حقایقو بگه.
نه خیر، خواهش میکنم این کارو نکنین که آخرش همه این ناراحتی جون شوهر منو میگیره.
من که الان حرفی به ایرج نمیزنم، میگم بعد ها که اسفندیار حالش خوب
نه خوده. نه نه اون موقع هم نگین، ما بالاخره خودمون یه جوری این اختلافو حلش میکنم.
باش، هر طور میل شماست. اگه شما منظورتون اینه من حرف نزنم نمیزنم.
من فقط نگران حال اسفندیارم عمو جون. میدونم با مطرح شدن دوباره این صحبت ها وضعیتش به هم میشه.
خیلی خوب، متوجه شدم عزیزم. حالا اگه اشکالی نداره میشه من یه سرکی تو اتاق بکشم ببینم اسفندیار بیداره یا نه؟
خواهش میکنم، بفرمایید بفرمایید.
متشکرم عزیزم.
سلام. سلام زنده دوش.
سلام.
سلام اسفندیار. نمیخوای رو تو برگردونی؟
ایرج خان، پیغام من به گوشتون نرسیده که اینجا تشریف آوردین؟
جانس خانم، اسفندیار برادر منه، مگه میشه خبر بیماریش به من برسه و من دیدنش نیام؟
اسفندیار دیگه با شما صحبتی نداره، من اینو به مادرتونم گفته بودم.
آره اسفندیار، یعنی تو حتی نمیخوای با من حرف بزنی؟
تو اومدی اینجا که چی بگی؟ شنیدی؟ شنیدن این خبر که قلبم داشته واسه همیشه از حرکت وای میستاد برات بس نیست؟
این چه حرفیه؟ خدا میدونه من مسیر شمال تا تهران با چه حالی اومدم. تو راه همش دلم شور تو رو میزد.
شما اگه دلتون شور میزنه حرفایی که نباید بزنین و نگین، کارایی هم که نباید بکنین نکنین تا برادرتون به این روز نیفت.
منظورتون چیه شهناز خانم؟
منظور من روشنه ایرج خان، خود شما میدونین تا حالا چه بلاهایی سر این یه دونه برادرتون آوردین.
مگه من چیکار کردم؟
ایوا، شما اجازه دادین برادرتون جلوی همه تحقیر بشه، گذاشتینش خورد بشه، گذاشتین حقش پایمال بشه.
ای خدا، ای خدا، بازم تکرار همون حرفای گذشته.
بله بله، خب اصلا همه مشکل ما با شما همون مسائل قدیمیه.
شهناز خانم، خدا شاهده من میخواستم توی این مدت این مسئله رو برای همیشه تمومش کنم. باور کنین شب و روز به تمام اتفاقایی که تو این سالا بین ما گذشته فکر میکردم.
خب چه فایده؟ فکر میکنی اینا قلب شکسته برادرتو بند میزنه؟
اسفندیار، داداش، به خدا تو اشتباه فکر میکنی. همه چی اونطوری که به گوش تو رسیده نیست والا.
ببینم، یعنی ادعای مالکیت شما هم درست نیست؟
کدوم ادعا؟
شما بدون رضایت برادرتون پاشدین رفتین تو زمین و خونه نشستین که قانونن دو دنگش مال ایشونه.
شهناز خانم، شهناز خانم، من اون روز که اسفندیار بهم زنگ زد گفتم من سهم اسفندیار رو جدا میکنم. اصلا اگه میخواد میتونیم زمین رو هم قسمت بندی کنیم و مرز بکشیم تا خیالش راحت باشه.
حسار کشی اون دو دنگ واسه ما فایده ای نداره.
خب شما بگیم من چی کار کنم؟ اصلا خود تو بگو داداش.
من از تو هیچی نمیخوام، هیچ.
اسفندیار، تو تنها برادر منی، من دیگه نمیتونم بار این همه ناراحتی و دلخوری رو به دوش بکشم.
خیلی خب، خیلی خب، پس به این یه خواهش من گوش کن.
هرچی دلت میخواد بگو.
شما سر تقسیم اون زمین به اندازه کافی منو کوچک کردین. این شایعه کمک مالی رو دیگه سر زبونا ننداز خواهشم.
چی؟ کی همچین چیزی به تو گفته؟
مامان، همین امروز مادر پای تلفن بهم گفت، میگه همون مجیدم در جریانه.
آش، من
گوش کردی چی گفتم یا نه؟
اسفندیار، من هیچ وقت نمیخواستم تو متوجه این قضیه بشی، ولی انگار
ولی چی؟ یه داستان تازه سرهم کردین؟ حالا ناراحتی که چرا به گوش من رسیده؟
این چیزایی که به گوش تو رسیده داستان نیست. اجازه بدین شانس خانم، اجازه بدین حالا که کار به اینجا کشیده منم حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
قضیه این کمک مالی مال زمانیه که داداش تو به فکر افتاده بودی یه جایی رو به عنوان کارگاه را بندازی. اون موقع از بابا خواسته بودی کمکت کنه، منتها بابا دستش تنگ بود و نمیتونست به سرمایه بده. خب یه روز که بابا این مسئله رو به من گفت، من بهش پیشنهاد کردم پسندازی رو که جمع کردم و پول واممو بدم به تو، منتها باش یه شرط گذاشتم، شرط کردم هیچ وقت بهت نگه این پول من بوده.
برای چی؟
خب دلم میخواست اسفندیار فکر کنه این پول از طرف باباست، اینطوری هم بابا جلوی اون احساس شرمندگی نمی کرد، هم اسفندیار به خاطر حمایت بابا خوشحال میشد.
یعنی شما همینطوری بدون هیچ انتظاری پولتون رو دادین به اسفندیار رو نخواستین صداشم در بیارین؟
بله شمس خانم، بله این چیزی که میگم عین حقیقته. بابا هیچ وقت نمیخواسته در حق تو بی‌عدالتی کنه. حالا اگه همه این دلایل بازم واسط کافی نیست، من همینجا جلوی هر دوتون میگم اگه تو میخوای من حاضرم یه بخش از سهم خودم رو به نام تو بکنم تا باغ به طور مساوی بینمون تقسیم بشه. هنوزم حرفی نداری؟
میخوام تنها باشم. ایراد میشه بریم؟
خیلی خوب، فقط اینم به عنوان حرف آخر میگم و میرم. من تا مرخص شدن تهران میمونم. میخوام اگه راضی باشی و حالت بهتر باشه ببرمت شمال.
شما؟
آره شهناز خانم، من هر وقت که شما بهم خبر بدین آمادم. من مطمئنم اومدن شما به اون باغ هم حال داداشم رو بهتر میکنه، هم حال همه ما رو. حالا با اجازه خداحافظ داداش. تصمیم تو گرفتی؟ بهم زنگ بزن.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راه ابریشم،
نویسنده معصومه پاکروان.
این داستان ارتش ایران.
بازیگران: امیر فرهنیا، حمید یزدانی ابیانه، مجید حمزه، علی اصغر دریایی، رامین پور ایمان، شمسی صادقی، امیر زنده دلان، بیوک میرزایی، بهادر ابراهیمی، فرشید صمدی پور، محمد شریفی مقدم، امیر عباس توفیقی، محمد سعید سلطانی. کارگردان: محمد پور حسن. گوینده: ایوب آقاخانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت دهم.
عزیزان نمایش دوست سلام. در قسمت‌های پیشین راه ابریشم شنیدید که در زمان سلطان محمد خوارزمشاه با حمله مغول به ایران، اقتصاد و تجارت ایران کاملا به هم می‌ریزه. عملا نابود میشه. مغول‌ها به تجار حمله می‌کنن و اموالشون رو غارت و بازرگان‌ها رو به طرز فجیعی می‌کشن. شایعه میشه که حاکم ایران قیرخان با کشتن تاجران مغولی و تصرف اموالشون آتش جنگ بین ایران و مغول‌ها رو بیشتر شعله بر می‌کنه. بازرگانان ایرانی با رد و بدل کردن کالاهای متنوع تجارت و در جاده ابریشم به حیات حرفه ایشون ادامه میدن. چنگیز خان پیشنهاد معاهده‌ای بین دو قدرت ایران و مغول رو به سلطان محمد میده. با این پیشنهاد امکان باز شدن جاده پرمنفعت ابریشم برای چین و اروپا فراهم میشه و سلطان محمد با مشورت مادرش ترکان خاتون معاهده رو امضا میکنه. کاروان مغول کالاهای گران قیمتی به ایران میاره و حاکم شهر طمع غارت اون اموال رو میکنه. اونها با این اتهام که چنگیز خان مغول قصد دارن به وسیله تاجرانش نقشه حمله رو بکشن، دستور قتل عام بازرگانان مغول رو از ترکان خاتون مادر سلطان محمد میگیره. از طرفی سفیر مغول هم که به ایران اومده بود و پیغامی از چنگیز خان برای شاه آورده بود که به مزاق شاه هم خوش نیومده بود، دستور داد که سر سفیر رو جدا کنن و برای چنگیز خان بفرستن. با هم دنباله ماجرا رو میشن.
زود باشی به جمعی بارها را به انبار ببرید. زمان رو نباید از دست داد. بارها رو در انبار بگذارید تا کشتی آماده ی حرکت بشه.
نه خدا، دوباره تجارت رونق گرفته و لبخند به لبتا نده. مبارک ها باشد.
مبارک همه ایران. این دریا دوباره بدن یک کشتی ما را دارد نوازش می کند. چی از این زیباتر؟
حمله مغول ها به تجارت ایران ضربه شدیدی وارد کرد، اما انگار خودشان سرشان به زنگ خورده بود، دوباره همه چیز درست شد.
ولی امیدوارم که همه چیز همینطور درست بماند. این مغول ها سر به هوا هستند. یک دفعه کاری میکنند که هر چه رشته کردیم بمبه شود. زود باشین، سریع‌تر.
تجارت شهرهای دیگر ایران هم که با حمله مغول‌ها به رکود افتاده بود دوباره رونق گرفته است.
بله درست است، همین جزیره هرمز با داد و ستد کالاهای ایرانی، عربی، اروپای غربی، چینی و هندی روزی به یک بازار جهانی تبدیل می شود.
شهرهای کشورمان باید بجنبند و با درآمدی که از صادرات کالا و حمل و نقل آن به دست می آورند خودشان را به رونق و اوج برسانند.
اما می ترسند که این رونق دوام نداشته باشد.
چرا می ترسی ناخدا؟ از چه می ترسی؟
مرد تاجر، شنیدم که مغول ها می خواهند راه های بازرگانی را تغییر بدهند. وقتی راه ها تغییر کنند شهرهای مسیر بازرگانی هم تغییر می کنند.
امیدوارم اینطور نشود، چون در حال حاضر ایران در این میان به خاطر داشتن راه طبیعی خوب میان هند و چین و ماوراءالنهر اهمیت زیادی دارد.
تو تاجر هستی و خودت بهتر میدانی از همه شهرها مهمتر تبریز است که از راه‌های مختلف به خلیج فارس و بندرهای ترابزون و لاجاز در ارمنستان مربوط است. بازدن کالاها دارد تمام می شود.
اما ناخدا، مرا به فکر بردیم. تبریز امروز از حیث داشتن کالاهای مختلف بازرگانی از شهرهای مهم دنیاست. کالاهایی که از نقاط مختلف آسیا در آنجا گرد می آید مورد استفاده اروپایی ها قرار می گیرد.
شهرت هرات هم در تجارت منطقه بسیار است. هرات مرکز اصلی تجارت بین هند و چین با سرزمین ایران است و به تدریج در حال تبدیل شدن به محور بازرگانی در آسیای مرکزی است. بسیار خوب، دیگر کشتی ما آماده ی حرکت است. باید برویم.
سفر خوبی داشته باشی ناخدا، پر رو نق و پر روزی.
تو نیز همینطور مرد تاجر.
آماده ی حرکت می شوی.
خیر پیش.
به سلامت. حرکت می کنی.
دربار سلطان محمد خوارزمشاه.
فرمانده ارتش ایران.
بله سلطان محمد خوارزمشاه.
درباره ارتش ایران و آمادگیشان در مقابل ارتش مغول‌ها بگو.
ارتش ما 400 هزار سوار انتظام برزیده دارد و دست کم دو برابر تعداد نفرات دشمن است.
ما از شکست دادن مغولان اطمینان داریم. آنها به قسمت ماوراءالنهر در قسمت شرقی ما حمله می کنند.
سلطان من، در مورد چینش سربازان من چه تدبیری می اندیشید؟
ما باید یک کمربند محافظتی در کنار رودخانه سیحون مستقر کنیم، یعنی جایی که مغولها برای حمله به پایتخت مجبور به عبور از آن بشوند.
بله؟
آنها نمی توانند از بخش جنوبی عبور کنند، چون کبیر پهناور صعب العبوری در مسیرشان قرار دارند و در بخش شمالی هم موانع طبیعی کوهستانی مانع عبور آنها می شود. مادر جان، ساکتید؟ حرفی بزنید؟
بله سلطان محمد، دیدبانان گزارش دادند که مغول‌ها از مسیر جنوبی سیحون و از راه دره فرغانه نزدیک ما می شوند.
چه گفتی مادر؟ مغول‌ها از مسیر جنوبی سیحون و از راه دره فرغانه نزدیک ما می شوند؟
بله سلطان محمد، پس تعلل و سکوت دیگر جایز نیست. باید هرچه زودتر نیروهایت را برای شکست دشمن روانه کنی.
جلال‌الدین را صدا کنید.
سلطان من، می خواهید فرزندتان جلال‌الدین را به مبارزه با مغول‌ها بفرستید؟
بله، جلال‌الدین از هر فرماندهی مقتدرتر است. فرمانده ارتش هم در کنارش خواهد بود.
بله سرورم، در خدمتگزاری حاضر هستم.
برو نظام الملک، جلال‌الدین را صدا کن که آماده نبرد با مغول‌ها شود. کجاست؟
با بله.
برو.
بله سرورم. بله.
در میدان جنگ
اصفار.
بله جلال الدین.
این چند دومی روز است که ما در اینجا منتظر مغول ها نشستیم؟
تقریبا 8 روز است که ما در مسیر جنوبی سیحون خیمه زدیم.
باید پیغامی برای پدرم سلطان محمد بفرستم.
بله جلال الدین. هرچه شما بگویید انجام می شود.
اصفار.
بله جلال الدین.
این که من الان به عنوان فرزند ارشد پدرم در فرماندهی جنگ با چنگیز خان نشستم، از نظر تو چه معنایی دارم؟
این یعنی پدرتان به شما اعتماد بیش از حد دارد.
اعتماد بیش از حد؟ سلطان جلال الدین فرزند ارشد سلطان محمد خوارزمشاه است، اما با وجود نفوذ بالای مادر بزرگش در کان خاتون اجازه داده نمی شود سلطان محمد خوارزمشاه مرا به عنوان ولیعهد خود انتخاب کند.
جلال الدین، شجاعت و لیاقت شما زبانزد همه مردم و سپاهیان است. چه کسی لایقتر از شما برای ولایت اهلی؟
حرف از شجاعت میزنی؟ من برخلاف پدرم از رویارویی با مغولان هراسان نیستم. قبل از معاهده با مغول‌ها زمانی که پدرم در سمرقند برای فرار از دست لشکریان مغول برنامه ریزی میکرد، من تأکید داشتم که باید با تمام قوا به رویارویی دشمن شتافت و با آن جنگید.
بله جلال الدین، سپاه ایران امروز به شجاعت و تدبیر شما چشم دوخته تا در برابر مغولان ایستادگی کرده و امنیت را به تجارت ایران برگرداند.
اصفر، باید برای پدرم نامه‌ای بنویسیم و بگوییم که ارتش مغول برخلاف آوازه چندان ترسناک نیست. سربازانشان ضعیف و رنگ پریده و از پایشان لاغر و رنجورند و به نظر میرسد هیچ کدام اشتیاقی به جنگ ندارند.
اینطور صلاح میدانید جلال الدین؟
بله. نگاه به سربازان مغولی بکن. اگر آنها میخواستند تا امروز میتوانستند به ارتش ما ضربه‌ای وارد کنند، اما آنها در سکوت و انتظار نشستند تا ما برایشان تصمیم بگیریم. از بهتر است بدارم سربازان بیشتری را در انتهای جنوبی کمربندی قرار دهد و منتظر بمانند.
بله، به اعتقاد شاه مغول‌ها توانایی مقابله با ارتش او را ندارند. پس باید برای آن که برای همیشه از شر آنها خلاص شویم تدبیری بیندیشیم.
شربت بریز و بگو کاتبان نامه را بنویسند و هرچه زودتر امضا کنیم برای پدر ببریم.
ما با مغول ها می گذرد. از آن روزی که فرماندار اترار را گرفتند و به اترار شبیخون زدند رنگ آرامش را ندیده ایم.
بله سرورم.
پخ.
او را به فجیع ترین شکل ممکن کشتند. مغول ها دارن ایران را به نابودی می کشند.
چون این نیست نظام الملک، نباید سلطان را نگران کنیم.
امر شما سرکن خاتون، اما اتفاق دیگری نیز پس از این ماجراها افتاده است.
جلال الدین.
بله مادر بزرگ ترکان خاتون.
تو در این مدت چه کردی؟
هر آنچه از جانب پدرم دستور داشتم انجام دادم. تا زمانی که مغولان رو در روی ما بودند ما عقب ننشستیم و با آنها مقابله کردیم.
پس بگو بدانم امروز در گوشه گوشه ایران چه اتفاقاتی افتاده؟ مغولها الان کجا هستند؟ در حال ویرانی کدام شهر ما هستند؟
دو ارتش مغول از جنوب اترار به موازات سیحون عبور کردند. یکی از ارتش ها به فرماندهی جوجی خان به شهرهای مهم در امتداد رودخانه حمله کرد و ارتش دیگر به فرماندهی جبنویان در جنوب ناپدید شد.
ارتش جوجی خان مانند ملخ به تپه ها و دشت های نزدیک رودخانه هجوم آورد.
نظام الملک، هرچه زودتر بخش بزرگی از ارتش ما را به رودخانه منتقل
و نیروهای ذخیره خود را در سمرقند حفظ کن.
ارتش جوجی خان نسبتاً کوچک است، در حدود 20,000 سرباز دارد، اما با این حال بسیار تهاجمی است و یکی پس از دیگری بدون هشدار قلعه ها را می سوزانند و ویرانی به بار می آورند.
گزارش های رسیده از خط مقدم این است که جنگجویان عجیب و غریبی از شرق وارد می شوند که همه سوار نظام هستند.
اسفر تو هم حرف بزن، فرمانده نظامیان ما هستی مثلا.
بله سرور.